از دور آغاز شد، از کودتای سیاه تا تحریم‌های سنگین، از جنگ‌های روانی تا فتنه‌های آشکار. در بازی قدرت‌ها آمریکا می‌خواهد سلطه‌گری خیش را جاودانه کند، اما نمی‌داند که در تاریخ سلطه‌گران رفتنی‌اند و ملتی که بر ایمان و عزت خیش تکیه دارد ماندنی است.
دشمن جنگ رو به راه انداخت با هدف اینکه نظام جمهوری اسلامی رو ساقط کنه و یک دستگاه حکومت وابسته ضعیف و زبونی رو بر سر کار بیاره و سلطه خودش رو بر کشور ایجاد کنه و دشمن شکست خورد. یعنی این نکته بسیار اساسی و مهم که بعضن شبه افکنی میکنن که آیا ایران در این جنگ پیروز شد نشد. اصلا پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی جزء واضح مثل خورشید روشنه. همه دنیای قدرتمند اون روز بریزن سر یک کشور برای اینکه نظام او رو ساقط کنن، برای اینکه بتوانند بر او مسلط بشن، برای اینکه بتوانند سرزمین او رو تجزیه کنن. یه قسمت‌هایی از غرب و از جنوب غربی کشور رو اینا می‌خواستن تجزیه کنن. 8 سال همه توان خودشون رو به کار ببرن، آخرش هم هیچ غلطی نتونن بکنن، پیروزی از این بالاتر این پیروزی نیست. ملت ایران پیروزی درخشانی به دست آورد. اولا یک وجب از خاک کشور رو نتوانستن جدا کنن، ثانیا یک قدم نتوانستن انقلاب و نظام رو به عقب برانن و نظام بعد از جنگ در پایان این 8 سال بسیار قوی تر و تواناتر از قبل از شروع جنگ بود و نشاط و تواناییش بیشتر بود. اینا پیروزی های بزرگی است که اتفاق افتاد. در جنگ هایی که در دوره پادشاهان، در دوره تواقیت، در این یکی دو قرن اخیر اتفاق افتاد، ایران همیشه شکست خورده. در این یکی دو قرن اخیر، چه در دوره قاجار چه در دوره پهلوی، اتفاقات که حتی در جنگی که ایران اعلام بی‌طرفی کرد، ایران هم در جنگ بین الملل اول هم در جنگ بین الملل دوم اعلام بی‌طرفی کرد و در هر دو جنگ کشور اشغال شد. اولی در دوره قاجار بود، دومی در دوره پهلوی بود. در جنگ دوم همین شهر تهران نیروهای آمریکایی و نیروهای شوروی تو خیابان‌ها رژه می‌رفتن، راه می‌رفتن جلوی چشم مردم و فساد ایجاد میکردن. تو همین تهران بخشای از شمال کشور، بخشای از جنوب کشور تحت سلطه اینها قرار گرفت، حضور مستقیم داشتن. سران سه کشور آمدن تهران بدون اجازه، بدون ویزا، بدون اطلاع سران کشور ایران، سران پادشاهان بی ارزه، اطرافیان نادان و ناتوان، آمدن در ایران جلسه کردن. شاه ایران محمد رضا رفت وارد جلسه اینا شد، تحقیرش کردند. یعنی تو جلسه ای که سروری نشسته بودن، چرچیل و روزولت و استالین، شاه وارد شد، این دو نفر یعنی چرچیل و روزولت براش بلند نشدن از صندلی، یه صندلی گذاشتن اونجا نشست. استالین فقط بلند شد. بعدم در خاطرات بعدی کمونیستا نوشتن که استالین دید که اینا بی‌اعتنایی میکنن، برای اینکه او رو جذب کنه به طرف خودش بلند شد. این وضع کشور این بود. این دشمن به راحتی میامد. در جنگ‌های با روسیه قفقاز از دست رفت، در شرارت‌های انگلیس در بوشهر و جنوب و خلیج فارس ضربات زیادی بر ما وارد شد. همش اینجوری بود. یعنی پیروزی در اون جنگ‌ها وجود نداشت. در جمهوری اسلامی کشور سربلند ایران توانست در مقابل دنیای قدرتمند مقابل خودش، یعنی شرق و غرب و اروپا و آمریکا و شوروی و همه و مرتجعین و اینها، توانست بیسته و بر اینها پیروز بشه.
میخوام ساعت رو اعلام کنم. ساعت 11:05 است. پلکمون رو رو هم میذاریم، سرمون رو بلند میکنیم، میبینیم ساعت یه دفعه 3-4 ساعت گذشته. دیدید چقدر زمان زود میگذره؟ این روزها چقدر ثانیه ها و دقیقه ها و ساعت تند سپری میشه. زمان مثل یه حریر لغزنده است که بین انگشتای آدم سر میخوره و میره. ما اغلبم چشممون به ساعته، اون عقربه‌هایی که انگار دارن با هم دیگه مسابقه میدن، اما حقیقت اینه که زندگی لای تیک تاک همین ثانیه‌های به ظاهر کوچیک داره از دستمون میره. مراقب زندگی باشه.
عاشقتم دست خودم نیست، این حالا تو سارم عاشقم اونقدر که محاله، دست از تو بردارم. آخه تو رو نمیفهمه کسی، هنوز به اندازه من خونه یه تازه من بمونه، حرفاتو بزن سکوتو بشن. ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات، مثل اولین باره نمیذاره که دیوونه نباشم. میرسم از تو به خودم، شکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی و دیوونگی آشم. ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات، مثل اولین باره نمیذاره که دیوونه نباشم. میرسم از تو به خودم، شکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی و دیوونگی آشم. تو رو دارم تو روزایی که دنیا دلگیره، میای و حس دلتنگی و دوری میمیره، میای و ریتم موسیقی قلبت دنیا ما میگیره. ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات، مثل اولین باره نمیذاره که دیوونه نباشم. میرسم از تو به خودم، شکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی دیوونگی آشم. ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات، مثل اولین باره نمیذاره که دیوونه میرسم از تو به خودم، شکل لبخندتو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی و دیوونگی آشم.
عصرتون بخیر باشه همراهان شنونده. در حالی که ساعت رو به آریه گرفتیم و قرار ثانیه‌ها و دقایقش رو بشماریم، در خدمت شما هستیم و در ادامه برنامه‌ها با شماییم. هنر زمان رو به زانو در میاره، میدونید که، چرا که یه اثر هنری در واقع ثانیه‌ای رو منجمد میکنه، نگه میداره تا در آینده، در رگ آینده جاری بشه. چقدرم خوبه که یه عصری باشه و هنر مهمان و چای داغ احساس رو همراه با قند شیرین مهربانی صرف کنیم. عصر هنر امروز تقدیم به شما.
هر قالب هنر صدایی شنیدنی است. بگذار گفتگو به زبان هنر شود. هنر.
السلام علیک محبوبم، تا سلام از تو میرسد خوبم. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، رفقای ماه، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با این عصر هنر. عزیزان، امروز چهارم خرداد ماه 1405، برای شما لحظه هایی پر از خیر و برکت و آرامش آرزو می کنم با روحیه‌ای بالا. عزیزان، چهارم خرداد ماه روز دسفوله، روز ملی مقاومت و پایداری. مردم شهید پرور دسفول در مدت 8 سال دفاع مقدس با وجود اصابت موشک‌های بیشمار بر پیکره شهر زیبای خودشون، همزمان بخش‌های تخریب شده رو بازسازی می‌کردند و اراده رژیم بعثی در خالی کردن شهر و در هم کوبیدن اون رو به یکی از آرزوهای دست نیافتنی متجاوزان بدل کرده. روز مقاومت و پایداری رو به یکایک مردم عزیز و شریف دسفول و همه شما ایرانیان سربلند گواراباد میگم.
موشک باران دسفول، شهر هزار موشک، پایتخت مقاومت ایران، شهر نمونه کشور در سال 1365، شهری که امام خمینی فرمود اهالیش دین خود را به اسلام ادا کردند. از دسفول بزرگ سخن میگوییم و از مردمان قهرمانش. احتمالاً صدام هرگز فکرش را هم نمی کرد که وقتی به فرماندهانش سفارش کرد دسفول را فراموش نکنید، در واقع از آرزوی محال سخن میگفت. اهمیت استراتژیک و سوق الجیشی دسفول انقدر بود که حتی حسن الدوری یکی از فرماندهان ارتش بعث را بران داشت که بگوید کلید فتح تهران در دسفول است. ارتش بعث هنوز 17 روز از آغاز جنگ نگذشته حمله به دسفول را آغاز و در طی چند سال متناوب برای سقوط این شهر از هیچ توحشی فروگذار نکرد. 200 بار موشک باران، 20,000 بار گلوله باران، 176 موشک فراگ 7 و اسکاد، 489 بمب، 331 راکت هواپیما و 5,821 گلوله تور. اما نه اینها و نه تخریب 19,500 واحد مسکونی و به شهادت رسیدن 250 کودک 3 روزه تا 10 ساله نتوانست در روحیه مقاومت مردم خللی ایجاد کند. در ایجاد و تشدید این روحیه مقاومت نقش آیت الله قاضی، امام جمعه وقت شهر دسفول را نمیتوان نادیده گرفت. روحانی برجسته‌ای که علی رغم حملات بی امان دشمن سنگر نماز جمعه را پیوسته و پویا حفظ کرد. این مقاومت جانانه در نهایت منجر به آسمانی شدن 2600 شهید و جانبازی 4200 نفر از مردم و رزمندگان این شهر شد.
دوستان عزیزم، در این دوشنبه میخوام گپی بزنم با یک روزنامه نگار، یک خبرنگار فرهنگی، حسین طاهر عزیز. درود بر شما، خیلی خوش آمدین حسین جان.
به نام خدا، درود و مهر به شما جناب شهرزاد عزیز و همه شنوندگان جان که همراه برنامه وزین ما هستن.
خیلی متشکرم. کتاب جدید شنیدم که تهیه کردی،
از هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، درسته؟
بله بله. البته کتابه که چاپ جدید نیست، ولی کتابی بودش که خیلی مشتاق بودم بخونم و هی فرصت نمیشد و عنوان کتاب پس سه‌شنبه‌ها با موری
بله.
یکی از کتاب‌های خیلی برجسته است. مدت‌ها بود می‌خواستم کتاب رو بخونم، میگفتم
معرفیش کردیم ما توی تالار آینه در رادیو ایران معرفیش کردیم مدت‌ها.
واقعا هم کتاب خوبیه، یعنی
کتاب آرام
بخونم، واقعا کتاب تاثیرگذار و به نظرم باعث میشه قدر زندگی رو بیشتر بدونیم.
همینطوره،
کلیت ماجرا اینه که باعث میشه قدر اینو بیشتر بدونیم. یه نکاتی بگم در مورد همین حالا هفتمین مجازی کتاب که بهش اشاره کردیم. فکر میکنم یه اتفاقی که توی این نمایشگاه به ما گوش زد کرد، اولش این بود که هیچ چیزی نمیتونه جای اون قدم زدن تو فضای کتاب، تو فضای نمایشگاه رو بگیره. واقعا اون حس و حال، اون شوراهی که داخل فضا فیزیکیه به قول معروف نمایشگاه،
بوی کاغذ،
آره بوی کاغذ، اون نگاه کردن کتاب ها اصلا یه حس و حال عجیبی داره. این یک روی ماجراست. و روی دیگر ماجرا به نظرم این هستش که دیدیم که چقدر می شود راحت‌تر بدون ترافیک، بدون سر و صدا، بدون هیاهو تو فضای مجازی با استفاده از تکنولوژی های نوین بر بستر فضای مجازی می شود هم که می خواهیم رو بخریم
بدون هیاهو. گفتی منو به یاد کتاب تنهایی پر هیاهوی بوهمیل هرابال انداختی، کتابی که خیلی دوستش دارم، برای یکی از دوستانم در همین نمایشگاه یه نسخهش تهیه کردم. این کتابی است درباره کتاب حسین جان، یعنی تنهای پر هیاهو، یه کتابی است که درباره یه نفره که عاشق کتابه، یه زندگی پر از تضاد. فکر کن یه کسی عاشق کتابه اما شغلش چیه؟ پرس کردن و نابود کردن کتابهایی که حالا دیگه ممکنه خونده نشن یا به هر شکل کنار گذاشته شده. یه تضاد بله چشمگیری داره و جالبه. تنهایی پر هیاهو رو اگر نخوندین پیشنهاد میدم بهتون.
من خودم مشتاق شدم بخونم کتابی که گفتم.
زنده باد. و از دیگر جوانب و مسائل مربوط به نمایشگاه بهمون بگو.
یه نکته دیگه که وجود داشت این بودش که حالا طبق حالا آمارش ما در آوردیم و صحبتی که با کسان کتاب گرفتن داشتیم، ارسال کتاب‌ها خوب بوده. یعنی این اتفاقی تو نمایشگاه فضای مجازی هر سال معمولا اینطور هست. ارسال کتاب‌ها خوبه، یعنی دقیقا همون چیزی که میخوای با یک بسته‌بندی درست میاد و اونقدری هم تأخیر نداره، خیلی زود هم به دست. البته من داخل پایتخت رو میگم، حالا داخل تهران رو میگم، حالا شهرهای دیگر رو خیلی اطلاع ندارم، ولی این ارسال محصوله ها و حالا کتاب هایی که سفارش شده میشه خوب بوده، هم از نظر کیفیتی، از نظر سرعتی ارسال میشه و جز نقاط قوت این اتفاق هست. یه گفتگویی را من دیدم از قائم مقام نمایشگاه کتاب با اشاره به اینکه بیش از نیمی از بودجه معاونت فرهنگی صرف نمایشگاه کتاب میشه، گفتن که این امر در حالیه که بودجه در ابتدای سال، یعنی زمانی که نمایشگاه کتاب برگزار میشه، هنوز ابلاغ نشده و دولت با حل بودجه در دو یا نهایتاً سه ماه سال فعالیت میکنه، ولی که این نمایشگاه کتابه دغدغه‌شون هست که این اتفاق رو رقم بزنن. یه نکته دیگه هم این که دبیر کل نهاد کتابخانه های کشور با اشاره به تأثیر افزایش قیمت کتاب بر خرید منابع کتابخانه‌ای گفتن که توی تأمین کتاب با مشکل مواجه هستیم و امیدواریم که مدیران سازمان برنامه بودجه و مدیران استانی و خیران کمک بکنن تا بخشی از این کمبودها رو جبران بکنیم. این دغدغه‌ای هست که واقعا فکر می‌کنم از سال‌های گذشته بوده.
حسین جان ما یه پیشنهاد دادیم چند ساله از رهگذر رادیو محترم ایران، گفتیم که بله. ای کاش در بخش فرهنگی پیشگام باشیم برای راه اندازی کتابخانه ملی مجازی، کتابخانه‌ای که دسترسی همه ایرانیان بهش داشته باشن، یه سری کتاب اونجا به رایگان گذاشته بشه، با حفظ حقوق ناشران و مؤلفان کتاب‌ها عرضه بشه، حمایت بشه از کسانی که اهل مطالعه کتاب هستند، یعنی از مخاطب حمایت بکنیم در شکل گیری یک کتابخانه ملی مجازی که پیوسته مردم بتونن دسترسی داشته باشن. الان بخش خصوصی برنامه‌هایی ساخته، نرم‌افزارهایی هست که شما مراجعه می‌کنی کتاب اشتراک می‌گیری، حالا اونجا هم میشه این اتفاق بیفته. همین‌ها دارن بخشی از این بار رو به دوش می‌کشن، یعنی واقعا یه سری کتاب‌های رایگان گذاشتن به نام بی‌نهایت یا شکل‌های مختلف عرضه کردن، قابل احترام این کار. به نظرم میرسد که باید یک اهتمام جدی بشه برای راه اندازی یک کتابخانه ملی مجازی فراگیر برای همه ایرانیان. این به سمت عدالت فرهنگی ما رو حرکت میده.
دقیقاً همینطور و استقبال هم میشه. یعنی من میبینم همون برنامه‌ای که شما اشاره کردین، حالا تو جامعه اطراف خودم نگاه میکنم مثلا از هر 10 نفر میشه گفتش که 6 نفر دارن این برنامه ها رو
یا گوش میدن یا میخونن تو گوشی دارن کتاب میخونن و اینا معمولا تو آمار کتابخانهای ما نمیاد و لحاظ نمیشه، در حالی که خیلی از جوانهای ما، نوجوانهای ما یا در سنین مختلف دارن از این برنامه‌ها استفاده میکنن، تو گوشی همراهشون کتاب میخونن.
بله بله، من خودم هر موقع توی راهبندان گیر میکنم کتاب صوتی یا پادکست گوش میکنم.
بله.
و سعی میکنم که اینطور یه ذره به معلومات خودم به قولی تا اونجایی که میشه اندک اضافه میکنم، ولی به قول شما این جزء اون سرانه حساب نمیشه.
خیلی متشکرم از حسین طاهر که همونطور که شنیدید به جای واژه بیگانه پادکست از واژه مصوبه فرهنگستان استفاده کرد، یعنی گفت پادپخش. خیلی متشکرم حسین طاهر عزیز، دیر به پایی، خدا نگهدارت.
خدا نگهدارتون باشه.
در این بخش از برنامه از شما دوستان عزیزم دعوت میکنم به برنامه کی توجه کنید که سرکار خانم تینا میر کریمی برای شما آماده کردن در این عصر هنر.
سلام به همه شما شنوندگان خوب برنامه عصر هنر، لحظه هاتون بخیر. در روزی که به نام روز دسفول نامگذاری شده است، فرصتی است تا از یکی از جاذبه‌های گردشگری و تاریخی این شهر بیشتر بشنویم. جاذبه‌ای که بسیاری از گردشگران به وقت حضور در این شهر به تماشایش می‌روند. قمش نام مکانی است که آقای قلیان درباره‌اش بیشتر می‌گوید.
سلام، دسپول یک شهر تاریخی و بزرگ در شهرهای شمال خوزستان که ما هم افتخار اینو داشتیم، خدمت کوچیکی به دسپول کردیم و این قمشا رو راه اندازی کردیم.
میشه کامل خودتون معرفی کنید و از سالهای فعالیتتون هم بفرمایید؟
من سعید قلیان هستم، یکی از احیا کننده های قمش ها در دسپول که تونستیم این قمش رو الحمدلله بعد از چندین سال فراموشی راه اندازی کنیم. قمش همو قنات یا کاریزه، در شهرهای دیگه مادرچا دارن سفره زیرزمینی، دسپول آب دز درشون جریان داشته چون رودخونه دزو داشتیم.
چرا فراموش شده بوده؟
در زمان قدیم به دلیل اختلاف سطح رودخونه با زمین ها، چون رودخونه پایین تر بوده، مجبور شدن حفر دالونی از زیر زمین دوره ساسانیان و قبل از ساسانیان، ایلامیان که قدیمی ترین قمش ما به دوره ایلامیان و قبل از ایلامیان برمیگرده داشته باشن. یکی از رشته هاش که 8100 متره همین قمشه که آب رودخونه رو از نقطه بالادست به نقطه پایین‌دست برای 1200 هکتار از زمین‌های کشاورزی آورده و در محله‌های اصیل و قدیم دسپول ورودی پله به اسم سربتاق زدن. دیگه به دلیل اینکه مردم از مثلا 1500 متر نرن تا رودخونه، از این پله ها رفتن پایین و آب خونه هاشون رو آوردن، حموم کردن، شنا کردن. در تابستون بسیار خنک، در زمستان معتدل و گرم به دلیل بافت دسپول که کنگلومرات عمل میکنه. دیگه بعد از جنگ و دسپول داخل جنگ که میره و اینا، علل خصوص همین کوچه که کوچه شهیدانه امام رضا است، یکی از قدیمی ترین کوچه های دسپول و محله های دسپول، 38 تا شهید میده و راهی نیست به خاطر آوار برداری شهدا، نخاله های ساختمانی میریزن داخل این ورودی ها. و دیگه در کل شهر به دلیل شهرسازی به فراموشی سپرده میشن و میلچه هاشو پر میکنن و دیگه کلن پر میشن و چیزی به نام قمش نیست، که بعد از اطلاعاتی که ما جمع آوری کردیم از اردیبهشت 94 الحمدلله تونستیم این قمش و افتخاری که برای دسپول و پیشینه کهن دسپول رو اندازی کنیم.
ولی دیگه از اون آب خبری نیست.
چرا؟ اگه مسیر 8 کیلومتر تا رودخونه باز بشه آب میتونه بیاد، ولی باید به دلیل اینکه خروجیش مسدوده، خروجیش براش تعبیه بشه. ما الان 1000 متر از مسیر 8 کیلومتر رو تونستیم لایروبی کنیم.
آقا تعداد پله های بسیاری هست تا به این رودخانه برسه و خب آدم فکر میکنه چقدر در گذشته ها زحمت میکشیدن از این پله ها به این اعماق زمین و کنار رودخانه میرفتن. حدودا چند پله هست؟
75 تا 78 پله است که عمیق‌ترینشون همین سربتاق چوقابفونه در دسپور، که یکی از قدیمی ترینشونه که زمانی که از پله ها رفتن پایین، البته در مسیرم این پله هایی که تردد کردن سقا داشتن که اون سقا با مشک و مسکنه آب رو میوردن برای اهالی محل میرسوندن. در مسیر جامندی، جایی که استراحتگاهیه برای سقا، داشتن، یعنی حدود نصفشو که میومدن بالا یه استراحتی میکردن بعد بقیهشو میومدن بالا.
چند قمش در حال حاضر در شهر دسپول هست که امکان بازدید اونها وجود داره؟
24 رشته قمش داریم از 16 کیلومتر 18 کیلومتر تقریبا همه 12 کیلومتر، 8100 متر که اینه، از 24 رشته هیچ کدومشون موجود نیستن و مدفون شدن زیر خاک به دلیل گسترش شهری. و فقط یک رشته داریم که رشته قمش مامنونه که از 8000 مترش 1000 مترش تا الان لایروبی شده.
و آیا امکان بازدید عمومی هم از این قمش وجود داره؟
بله، هم مردم دسپول افتخار میکنن، این شناسنامه مردم دسپوله.
کجا باید بیان قمش رو ببینن؟ کدام محله؟
محله شیدانی امام رضا، قمش چوقابفون، خیابان طالقانی دسپول.
چه نیروی شما رو نگه داشت تا بتونید در این مسیر فعالیت بکنید، این تاریخ رو به مردم معرفی کنید؟ میدونم کار بسیار سختیه، بخواین حفاظت کنید از بنایی که شاید خیلی ها دیگه فراموشش کرد.
حقیقتا این محله رو که میبینید یکی از قدیمی ترین محله های مذهبی شهر که در ایام محرم خیلی 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 شلوغ میشه و عقاید خاصی دارن. شیدونه امام رضا هم یکی از قدیمی ترینه، با قدمت 400 خورده ای سال پیش که با درختای چوب درختای کنار اطراف دسپول تهیه شده. به دلیل اینکه این مسجد مال آبا اجدادی و نسل در نسل رسیده بهمون، از روی عشق و علاقه ای که داشتیم دوست داشتیم در کنار یک مسیر 20 متری که مسجد حسینی روبروشه و شیدونه، یک کار تاریخی انجام بدیم. فکرشو نمیگردم به این صورت بشه، ولی الحمدلله در جهان بلد شد و در ایران افتخاری برای کشور. بله،
آخرین سالهایی که از این قمش استفاده میشده چه سالهایی بوده و آبجاری بوده؟
بعد از سال 47 که لوله کشی و کانال کشی میاد دیگه، داخلش لوله کشی آب شهری میاد دیگه، اینا لایروبی نمیشن، همینطور میمونن دیگه. بعد از سال 58-59-60 دیگه کلن پرشون میکنن و دیگه هیچ استفاده ازشون نمیشه.
شما در میانه صحبتتون از واژه به نام سربتاق استفاده کردید. سربتاق چیه؟
جایی که از پله میری پایین بالا سر تاق زده آجریه بهش میگن سر به تاق، یعنی بالا سر تاق زده آجریه.
چرا به قولیان از شما سپاسگزارم که میمان این بخش از برنامه ما شدین و درباره بخش از تاریخ و فرهنگ مردم عزیز خطه دسفول برای ما گفتید. خدا شما را حفظ کنه.
بر ما گذشت نیک و بد، اما تو روزگار، فکری به حال خیش کنین، روزگار نیست. سپاسگزارم دوستان عزیزم از همراهیتون با این عصر هنر. به لحظه های پایان، به لحظه های خداحافظی رسیدیم. الهی که دیر به پاید و پاک بماند، چه توان کرد که عمر است و شتابی دارد. تا فرصت دیگر و عصر هنری دیگر، سوار دل باشید و پیاده تن. دست خدا یاورتون.
ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتش خوابیده.
این زنگ بزن سمت، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمت.
لابد از باتش، زنگ بزن اصل.
اصل تو دیگه کمک کن، باتری ماشین رو خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سامان گفتم فقط هستم.
بابا زنگ بزن 096-90
096-90 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری. مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی.